سلام به بخش خبری ساعت 9 از رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهکام هستم. طرح مربوط به تخلیه غیر نظامیان از حلب با حضور ناظران بین المللی امروز در شورای امنیت سازمان ملل به رأی گذاشته می شود. دولت اردن اعلام کرد حمله به مرکزی توریستی در جنوب این کشور با کشته شدن 4 مهاجم پایان یافت. و مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی با رئیس جمهوری و شماری از مقام های ایران دیدار و گفتگو کرد. بنابر گزارش‌ها تخلیه غیر نظامیان و شورشیان از شرق حلب اثر گرفته شده است. به گفته امدادگران بین‌المللی و فعالان سوری شب گذشته دست کم 350 تن با اتوبوس‌ها و آمبولانس اعزامی از شرق حلب خارج شدند. ساعتی پیشتر شورشیان با حمله به چند اتوبوس که عازم روستاهای شیعی نشین در استان ادلب بود، آنها را آتش زدند و عملیات تخلیه برای چند ساعت متوقف شد. در جریان آتش زدن اتوبوس‌ها به کسی آسیبی وارد نشده است. از سوی دیگر قرار است شورای امنیت سازمان ملل امروز تشکیل جلسه دهد تا طرح جدید درباره تخلیه شرق حلب را به رأی بگذارد. طرح پیشنهادی فرانسه مبنی بر اعزام ناظران بین المللی به حلب و تخلیه تمامی غیر نظامیان دیروز با مخالفت شدید روسیه روبرو شد. دولت اردن نیمه شب گذشته اعلام کرد حمله به مرکزی توریستی در شهر کرک واقع در جنوب این کشور با کشته شدن 4 مهاجم پایان یافته است. بنابر گزارش‌ها این 4 مهاجم که پس از تیراندازی به خودروی پلیس در قلعه تاریخی پناه گرفته بودند در حمله ماموران امنیتی کشته شدند. به گفته مقام‌های اردنی مقادیری سلاح و کمربندهای انتحاری نیز از مهاجمان به دست آمده است. به گفته محمد مؤمنی سخنگوی دولت اردن در این حمله 10 تن شامل 7 مامور امنیتی، 2 غیر نظامی و 1 زن گردشگر کانادایی کشته و بیش از 20 تن زخمی شدند. یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز یکشنبه در تهران با شماری از مقام های جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کرد. به گزارش رسانه‌های ایران، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار با یوکیا آمانو خواستار بی‌طرفی آژانس شد و همچنین گفت ایران آغازگر نقض برجام نخواهد بود. مدیر کل آژانس همچنین با علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نیز دیدار و گفتگو کرد.
تأکید ما این است که آژانس باید واقعاً بی‌طرفانه عمل بکنه. تمام تأکید ما اینه.
آقای صالحی در گفتگو با خبرنگاران ضمن تاکید بر بی‌طرفی آژانس گفت که موضوع گفتگوهایش با آقای آمانو آب سنگین عراق، ذخایر اورانیوم غنی شده و نامه اخیر حسن روحانی برای طراحی کشتی‌های دارای سوخت هسته‌ای بوده است. مدیر کل آژانس دیروز همچنین با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز دیدار کرد. مقام‌های ایران می‌گویند قرارداد نهایی برای خرید هواپیماهای مسافربری از شرکت ایرباس به مراحل پایانی خود نزدیک شده است. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ایران دیروز با اعلام اینکه قرارداد نهایی با ایرباس تا پایان هفته جاری نهایی می‌شود، از اشاره به جزئیات این قرارداد خودداری کرد. با این حال خبرگزاری ایرنا به نقل از فرهاد پرورش مدیر عامل ایرانر گزارش داده است که این قرارداد شامل خرید 100 هواپیمای مسافربری می شود که شماره 7 یا 8 فروند از آنها تا سال آینده میلادی تحویل ایران خواهد شد. فروش هواپیماهای مسافربری به ایران یکی از مواردی است که در متن توافق هسته‌ای به آن اشاره شده و بوئینگ نیز گفته است قراردادش با تهران را پس از اخذ مجوزهای لازم از دولت آمریکا امضا کرده است. به پایان این بخش خبری میرسیم. برای آگاهی از خبرهای بیشتر میتونید به وبسایت ما سر بزنید. آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com. از اینکه ما رو در این بخش خبری همراهی کردید از شما سپاسگزارم.
صدای دیگر،
صدای زنان.
میگویند نه امکانات میخواهد و نه آمادگی قبلی. در همه خانه های مناطق سرد سیر نفت هست و کبریت هست و زنانی که راه حلشان را تنها آتش می دانند. آتش بر بدنی که نمال آنها که جز اموال پدر، برادر و همسرشان است. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. دیگر آمارش در صدر خبرها نیست، مانند بسیاری از آمارهایی که به روز نمی شوند تا در صدر خبرها باشند. نه آماری از خشونت علیه زنان در ایران هست، نه آماری از آزار جنسی توسط محارم و این آخری خودسوزی زنان. پس از دهه 80 که موضوع خودسوزی زنان ایرانی در استانهای کرمانشاه و ایلام بالا گرفت، حالا مدت هاست که دیگر خبری در مورد آن منتشر نمی شود. سکوت خبری رسانه ها در ایران در حالی است که همچنان بیش از 70% زنان بستری شده در بخش های سوختگی بیمارستان های این استانها قربانیان خودسوزی هستند. زنانی عمدتاً 18 تا 25 ساله. در پژوهشی که در سال 83 در بیمارستان‌های علوم پزشکی کرمانشاه انجام شد، دکتر علیرضا احمدی و همکارانش دریافتند که 49% زنانی که خودسوزی می‌کنند مجردند و 46% متأهل. 78% آنها خانه دارند و 30% از این زنان هیچگاه به مدرسه نرفتند. شایع‌ترین دلیل خودسوزی اما اختلافات زناشویی بود. آوا هما از فعالان کرد ساکن کانادا مهمان برنامه امروز ماست. دو ماه گذشته در سازمان ملل سخنرانی کوتاهی در مورد وضعیت خودسوزی زنان کرد داشت و آن را موردی خطرناک خواند که ممکن است اپیدمی شود. خانم هما، برای ما بگید که چرا دیگه در مورد خودسوزی زنان در ایران اطلاع رسانی نمیشه؟
درد زن حاشیه مثل خودش همیشه با حاشیه رو نمیشه. قضیه خودسوزی و خودکشی یه چیز خوشگل زیبایی نیست که بخواد حالا مورد توجه قرار بگیره. دلایل خیلی زیادی براش هست. شما فکر کنیم ما توی جامعه زندگی میکنیم که یه حکومت مذهبی افراطی داره و مردمی داریم که دائم سعی میکنن به دنیا بگن که ما علیرغم این حکومت افراطی مثلا اتفاقا آدمای مدرنی هستیم. یه لایه پیچیده ای از قضایای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ملیتی، همه اینا باعث میشه که به این قضیه اینقدر مهم اونقدری که باید پرداخته نشه. یه قضیه دیگه گفتمان سرزنش قربانی هست و این اتیتود که حالا مثلا خب طرف چرا باید خودکشی بکنه، چرا اینقدر ضعیفه که خودکشی کرده. قضیه درک، عدم درک ما از نواحی روانی هست. میشه واقعا ساعت در مورد صحبت کرد که چرا مسئله به این مهمی کم بهش پرداخته میشه.
اما خانم هما، امیدوارم در این گفتگوی کوتاه شما بتونید به دلایل انتخاب خودسوزی از سوی زنان به عنوان شیوهی برای مردن بپردازیم.
میشه گفتش که استفاده از آتش بزرگترین اعتراضه، بلندترین صداست برای کسی که بگه که من در این حد از زندگی ناراضیم که این دردی رو که حالا از لحاظ روحی و روانی میکشم شما میتونید به طور سمبولیک نمایندهشو توی بدن من ببینید. از یه جنبه خیلی سمبولیک داره، یه جنبه خیلی اعتراضی داره. شما نگاه کنید برای اکثر این زنا که تحقیقات به ما میگن زنای متأهلی هستن که توی روستاها زندگی میکنن که تقریبا 5 کلاس یا حتی کمتر سواد دارن، کسایی هستن که تو سنهای پایین ازدواج کردن، آدمایی هستن که رو بدنشون هیچ کنترلی ندارن، کسانی هستن که یا پدرشون صاحب مالک بدنشون بوده و حالا همسرشون مالک بدنشونه و علاوه مثلا برادر و عمو و همسایه و همه اینها و این قضیه ناموس و غیرت و شرف که همش بستگی به بدن زن داره. اون وقت این زن توی شرایطی قرار میگیره که تنها کنترلش روی بدنش تبدیل میشه به سوزوندنش. مثلا برای اینکه شما خودتو بسوزونی لازم به این نیست که هیچ آمادگی داشته باشه. حتی اگه بخوای قرص بخری ممکنه به اندازه کافی تو خونه قرص نباشه، حالا باید بری بیرون تهیه بکنی بیاری. ولی توی هر خونه کبریت و نفت پیدا میشه، یعنی میتونه یه تصمیم ثانیه و آنی باشه.
خانم هما، آیا مسائل روحی و روانی هم در انتخاب این شیوه از اعتراض موثرن؟
اکثر کسایی که به آتش دست میزنن از بیماری مثلا obsessive compulsive disorder یا مثلا نگرانی شدید، انگزایتی شدید رنج میبرن. بیماری روحی رو چون نمیبینیم، حتی در حد سرماخوردگی قابل مشاهده نیست. این گفتمان سرزنش قربانی که تو اگه دپرسی، اگه افسردگی داری، پس تقصیر خودته که نمیتونی بر مشکلاتت غلبه کنی. فکر اینکه ماها تفاوت مثلا افسردگی رو با غمگین بودن نمیفهمیم و همه اینا باعث میشه آدمی که توی شرایط روحی افتضاحی هست نتونه دردش رو خوب منتقل بکنه به اطرافیان. اطرافیان دائم قضاوت هم میشه. شما فکر کنید ما توی جامعه هستیم که زنا باید مثلا فداکار باشیم، مادر مادر خوب باشه، همسر خوب باشه، نمیدونم خونش برق بزنه، به همسرش رسیدگی کنه، دختر خوبی باشه برای پدرونش. از اون طرف آدمیزاد احتیاج به فردیت داره، احتیاج داره که برای زندگیش معنایی داشته باشه، هدفی داشته باشه، احساس مفید بودن بکنه. اما واقعا زنای ما مثلا فرض کنید زن شهریه، حالا زن طبقه متوسط، یا حتی زن روستایی که توان اینا داره که کار ساده‌ای بکنه، مثلا فرض کنید ترشی درست کنه بفروشه، میتونه اون وقت یک مقدار فردیتش رو پیدا کنه، چون شغل داره، یه کاری میکنه، یه دستمزدی میگیره. اون دستمزد نه فقط از لحاظ مالی اینو مستقل میکنه، که از لحاظ روحی بهش یه حالتی میده که من الان برای کاری که کردم یک مقداری ارزش وجود داره. اینا اون وقت این آدم توی جامعه رشد میکنه، توانایی حل مسئله پیدا میکنه. ولی زنی که دائم توی خونه، سال 5 کلاس هم بیشتر نذاشتن درس بخونه، حالا مشکلات بزرگم داره، اینا توانایی حل مسئله رو از دست میده. وقتی یه زنی رو محدود میکنی به خونه و به ملک اینا آن شدن، ازش قوه تحلیل و قوه حل مشکل و مسئله رو میگیره.
اما خانم هماما، چرا بالاترین آمار خودسوزی زنان رو در منطقه کردستان ایران میبینیم؟
این حالت مثلا توی خوزستان یا توی بلوچستان هم وجود داره. به هر حال مناطق حاشیه‌نشینی هستن که از لحاظ اقتصادی وضعشون بدتر از بقیه ایرانه، و این قضیه مشکل از اقتصاد قاطی شده با قضیه مسائل سیاسی. شما اگه این پریزن اطلس ایران رو نگاه کنید که آمار کسانی که در حال حاضر توی زندان‌ها هستن نشون میده رو نگاه کنید، ببینید که کردها با وجود اینکه خارج از زندان اقلیتن، من چیزی حدود 10 تا 13 درصد جامعه ایران رو نشون میدن، توی زندان‌ها مخصوصا بین زندانی سیاسی اکثریت رو نشون میدن. خب فشار سیاسی روی این منطقه به شدت بیشتره، فشار اقتصادی باز به خاطر مسائل سیاسی بیشتره. زنای کرد آخه درگیر لایه‌های مختلفی از ستم هستن، از طرفی ستم جنسیتی رو به تنهایی به دوش میکشن، ستم ملی رو با مردشون به دوش میکشن.
اما خانم هما، در سال‌های اخیر مسئله خودسوزی زنان در مناطق کردنشین حتی مورد توجه فعالان مسائل زنان هم قرار نگرفته. چرا اونها نسبت به این موضوع بی توجهی نشون میدن؟
متاسفانه جنبش زنای ما جنبش مرکزگراییه که باز یه جورایی درد زن حاشیه رو با اهمیت ندادن بهش، با صحبت نکردن بهش، بیشتر به حاشیه میکشونه. قضیه زن ستیزی های اسلامی، قضیه فرهنگی داخلی خود کرده، یه مجموعه عوامل باعث میشه که زنای ما به اون مرز و لبه خودکشی کشونده میشن.
خانم هما، با این وضعیتی که شما تصویر میکنید، فقدان آموزش، بی توجهی فعالان مدنی و اجتماعی، چه راه حلی برای زنان منطقه میمونه؟ سیستم های بهداشتی درمانی در منطقه چرا نمیتونن به زنان کمک کنن؟
اگه شما فکر کنید وقتی یک آدم محرومی هستین توی جای دور افتاده، حالا کار ندارین، تحصیلات ندارین، امکانات بهداشتی ندارین، اگر که یک کلینیکی هم باشه که حالا مثلا یه دکتری هست که اونجا شاید شما بتونی بهش مراجعه کنی، از اونجایی که معمولا دکتر زبان خودتو حرف نمیزنی، حتی اگه حرف بزنی، طبق تحقیقاتی که توی ایران انجام شده و تحقیقات آکادمی، یه بی‌اعتمادی شدیدی هست بین مردم و اون مرکز بهداشتی که مثلا طرف بره پیشش و بهش اعتماد کنه و ازش دارو بگیره و مشکلاتش برسه.
و خانم هما، شما در سخنرانیتون اشاره کردید که در صورت عدم رسیدگی به این موضوع، خودکشی میتونه به یک اپیدمی در منطقه کردستان تبدیل بشه. چرا چنین هشداری رو مطرح کردید؟
به خاطر اینکه خیلی چیزا توی جامعه قبحش از بین میره. شما فکر کنید یه زن تحصیلات عالیه، حتی خارج رفته، با امکانات مالی عالی در نظر بگیره که تو بهترین جای ایران هم زندگی میکنه، واقعا بعضی خشونت‌های کلامی و عاطفی رو دیگه حتی خشونت نمیبینه، براش یه چیز عادی شده. توی همچین جامعه اون وقت قضیه آتش و قضیه خودکشی و قضیه اینکه شما راه دیگه‌ای برای مشکلات پیدا نکنی غیر از این، وقتی هی تکرار میشه، هی تکرار میشه، ترس از معلول شدن، ترس از که شما بدنت دیگه مثل قبل نیست، خیلی سریع عادی میشه و نورمالایز شدن یه خطر خیلی بزرگیه برای جامعه‌ای که به این قضیه رسیدگی نمی‌کنن. مثلا آخرین آماری که آژانس کرتبا ارائه داده اینه که حتی دختر 8 ساله دست به خودسوزی زده. دختر 8 ساله، شما میتونید تصورش بکنید، کسی که باید به فکر هنوز بازی کردن و الف با یاد گرفتن و شعر خوندن و اینا باشه، وقتی از بچگی میشنوید که این مادر داره میگه که به خدا خودم رو میسوزونم اگه این کارو نکنی، یا هی اتفاق میفته و اینا، این میتونه قشنگ تبدیل به اپیدمیک شه و نیاز به کار زیاد، بررسی زیاد، آگاه سازی زیاد و جدی داره. من خودم شخصا حاضرم به هر دری بزنم که یک مقدار به این قضیه بیشتر رسیدگی بشه، آموزش بیشتر بشه. خیلی مهمه که فعالان ما بتونن به مدارس زن دخترانه و پسرانه هر دوش برن توی این قضیه در مورد این قضیه صحبت بکنن، در مورد عواقبی که خودسوزی داره، چون درسته که مرگباره ولی همیشه هم اینطوری نیست، آدم‌ها بعد از خودسوزی زنده میمونن با زخم‌هایی که خیلی آشکار هست روی بدنشون، با زخم‌های روحی که حالا خیلی هم آشکار نیست.
با سپاس از آوا هما، به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.